یعنی قرار دادن چرخ‌های اقتصاد در مسیر رشد و حرکت.
ه مثل حمایت.
نظام مالیاتی نظام تعادل بخش تنظیم کننده بین بخش‌های مختلفه.
دکتر محمد رضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران:
در واقع نظام مالیاتی است که میزان سوداوری رو در فعالیت‌های مختلف باید تنظیم بکنه. اگر واردات سود بیشتری داشته باشه، تولید کنندگان فعالیت تولیدیشون قطع میکنن و به سمت تولید حرکت میکنن. ابزار مالیاتی تنظیم کننده این کار هست، یعنی باید مالیات بر مستقلات، مالیات بر واردات بیشتر باشه تا سود تولید بتونه که بالاترین سود فعالیت اقتصادی باشه. اگر سیاست ما سیاست تولید بخواد باشه، برای تحقق شعار سال بایستی مالیات بر بهره بانکی، مالیات بر بورس، مالیات های درآمد های غیر تولیدی افزایش پیدا کنه و مالیات بخش تولید کاهش پیدا کنه و شرایطی ایجاد کنه که تولید کننده احساس کنه سازوکارهای مختلف اقتصادی و سیاست گذاری در کشور، این سازوکارها به نفع تولیده و از او حمایت میکنه و سود بیشتر یا سود منطقی برای او تأمین میکنه و جهت‌دهی تأمین میکنه برای اینکه سرمایه ها به سمت تولید حرکت کنند.
تولید کننده ایرانی.
هادی شبنم‌زاده هستم، مدیر عامل شرکت فردوس تجهیز. ما تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی در ایران هستیم و یک شرکت دانش‌بنیان در شهرک صنعتی سیمین‌دشت کرج داریم. تولیدات تجهیزاتی از قبیل هودهای لامینار، انکوباتورها، آونها و چمبرهای تست دما رطوبت رو در این شرکت تولید می‌کنیم. الحمدلله از سالی که در مرکز رشد پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک فارغ التحصیل شدیم، تقریبا یه چیزی در حدود یک دهه میگذره و توی این مدت علاوه بر این که ما تونستیم نیازهای بازار ایران رو شناسایی کنیم و خودمون رو در بازار ایران بخصوص داروسازی‌های کل کشور و بیمارستان‌های کل کشور بتونیم نیازهاشون رو برطرف کنیم، تونستیم بحث صادرات این محصول ها رو با کمک معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری که در نمایشگاه های عرب لب، سوریه، هانوفر آلمان که شرکت کردیم، بتونیم اینا رو صادر کردیم و الان هم صادرات خیلی وسیعی داریم به کشورهای انجام لبنان، سوریه، افغانستان و ترکیه و آذربایجان. خب شرکت داره یک آرندی خیلی قوی هستش که تشکیل شده از نخبه های کل کشور. ما توی این آرندی هم از نظر مشاور و هم از نظر اینکه مهندسین متخصصی توی این زمینه انتخاب کردیم، بخصوص از فرهیختگان دانشگاه های مختلف، بخصوص دانشگاه فردوسی، دانشگاه بهشتی، تهران، و داریم تولیدات رو به صورت تخصصی تو ایران پیگیری میکنیم. تونستیم لطف خدا استانداردهای بین‌المللی رو که برای تولید این تجهیزات بود رو تو تمام دستگاهامون رعایت کنیم و این خودش یک نقطه عطفی شد که ما بتونیم صادرات این محصول رو به کشور خارجی آغاز کنیم.
ما این که آیندمونو میسازیم، ارزش هم بستگیو میدونیم.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه. کشور چار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه.
سهم ما.
قانون جهش تولید خب منابع خیلی خوبی رو در نظر گرفته برای حمایت از شرکت ها.
دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری.
صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان یک نهاد پیشرو و مترقی مدل‌های متنوعی رو داره برای حمایت کردن از این شرکت ها. مجموعه این اتفاقات رو ما داریم رقم می‌زنیم در دو تا مفهوم، یکی مفهوم صندوق نوآوری نسل 3 و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان نسل 4 که نقطه تفاوتش نسبت به آنچه در قبل انجام شده اینه که هدف گذاریش گرفتن سهم جدی از اقتصاد و تولید ناخالص ملی.
یای آخر.
هادی شبنم‌زاده هستم، مدیر عامل شرکت فردوس تجهیز. برنامه‌های آینده ما این هستش که چندین دستگاه دیگه هستش که با قیمت‌های خیلی بالا و فزاینده‌ای داره از کشورهای خارجی وارد ایران میشه، اینها رو بیایم توی ایران تولید کنیم. داریم بحث تحقیق توسعه‌مون، ما گذاشتیم که سالانه 4 یا 5 دستگاه رو به مجموعه دستگاه‌های خودمون که مورد نیاز بازار کشور هست رو مثلا -70 تا -80 رو پارسال ایجاد کردیم و امسال هم دنبال این هستیم که برای نگهداری مواد شیمیایی که یکی از مشکلات آزمایشگاه هستش داریم کابینت های ضد انفجار تولید میکنیم که بتونه خیلی راحت سیف بشه این مواد آزمایشگاهی. مشکلاتی که توی این خط هست، مشکلات ما بیشتر بروکراسی اداری هستش، حمایت نکردن مؤسسات دولتی. درسته که حالا دولت معرفی میکنه به بانک ها و فلان، ولی باز بانک ها همون بروکراسی رو دارن، ضمانت‌نامه های بانکی هم دارن. خب خود معاونت داره از صندوق نوآوری شکوفایی کمک میکنه. من فکر میکنم این باید یه مقدار کارشناسی تر بشه، به شرکت هایی که مثل ما تولید بیشتری دارن یه امتیازهای بیشتری داده بشه، همه رو به یه دید نگاه نکنن.
درود بر همه آنانی که در این مسیر تمام تلاششان برطرف کردن موانع مسیر و به حرکت درآوردن چرخهای اقتصاد سرزمینمان ایران عزیز است.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، همه زیبایی گر به ثریا باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد گوهر دانایی، مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه، رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
جامعه‌ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
ما مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آمده.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی افق روشن. سلام ویژه داریم خدمت اون دست از هموطنانی که در جستجوی خانه هستن. راست شما چه خبرهایی دارید از مشوق‌های ویژه مسکن؟ میگن که 70% درآمد خانوارها صرف رهن و اجاره و خرید و فروش مسکن میشه، ولی حالا با وجود قانون جوانی جمعیت دغدغه هموطنان برای خونه دار شدن کمتر شده. یه مرور داشته باشیم قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت رو. در این قانون که سال 1400 تصویب شده اومده، در شهرهای زیر 500 هزار نفر جمعیت باید یک قطعه زمین 200 متری به خانوارهایی که بیشتر از 3 فرزند دارن واگذار بشه. همینطور در شهرهایی که بالای 500 هزار نفر جمعیت دارن، یک واحد مسکونی از واحدهای مسکونی طرح‌های حمایتی برای این دست از خانوارها در نظر گرفته شده. نتیجه این که خانوارهای بالای 3 فرزند یک قدم برای خانه‌دار شدن جلوتر از سایر خانوارها هستند. قطعه زمینی که گفتیم که قراره به خانوارهایی که بیشتر از 3 فرزند دارن اعطا بشه، این قطعه زمین به قیمت تمام شده با 2 سال تنفس و 8 سال قسط‌بندی به خانواده هایی که فرزند سوم اونها بعد از تاریخ 24 آبان 1400 به دنیا اومدن اعطا میشه. البته این رو هم بگم که وزارت راه و شهرسازی پیشبینی کرده تا آخر امسال 70 هزار قطعه زمین رایگان هم به خانواده های دارای 3 فرزند اعطا میشه. اما این تمام ماجرا نیستا.
افق روشن، روزهای زوج، ساعت 9:10 دقیقه. افق روشن.
امروز در برنامه افق روشن درباره مشوق‌هایی برای خانه‌دار شدن زوجین صحبت می‌کنیم. در خیلی از استان‌های کشورمون اعطای زمین رایگان به خانوارها شروع شده، از جمله استان یزد. آقای فاطمی استاندار یزد در این باره گفتن که 2000 خانوار این استان مشمول طرح جوانی جمعیت بودن و بعد از فراخوان‌هایی که به هر حال اعلام شده خیلی نامنویسی کردن. در این بخش از برنامه افق روشن بشنویم صحبت‌های آقای فاطمی استاندار یزد.
یکی از مهمترین اقدامات شورای مسکن استان این بود که ما در راستای قانون جوانی جمعیت از مدت ها قبل برنامه ریزی کردیم که این مواد رو در واقع مواد قانونی رو اجرایی بکنیم. یکی از بندهاش مربوط به این بود که ما عزیزانی که فرزند سوم به بعدشون از تاریخ 24/8/1400 به دنیا آمدن، یک قطعه زمین 200 متری در مرغوب ترین سایت هایی که داریم بهشون اعطا بکنیم. الحمدلله این انجام شد. در مرحله اول بالغ بر 2000 نفر ما اینجا ثبت نامی داشتیم، و پس از اطلاع رسانی که انجام شد این شده الان بالغ بر 3000 نفر افرادی که شناسایی شدن، پالایش شدن. بابت این زمین ها ما پولی نمیگیریم الا هزینه آماده سازی. اون مقداری که برای هزینه آماده سازی هم از تسدی آب و گاز و برق در واقع سر زمین بیاوریم، فقط این مبلغ گرفته میشه. این 2 سال تنفس داره، بعد از 2 سال هم اون رو چکار میکنیم؟ تقسیط میکنیم. یکی از بهترین شرایط و مشوقه هایی که در قانون قرار داده شده تا جوانان ما انشالله صاحب فرزند بشن و انشالله شاهد این باشیم که بعد خانوار از 3 نفر انشالله به 4 نفر، 5 نفر و 6 نفر افزایش پیدا بکنه. قوانین بسیار خوبی هستش و انشالله امسال فرصت‌های بسیار خوب، مشوق‌های بسیار خوب از وام گرفته تا زمین و امثال اینها در اختیار عزیزانی قرار خواهد گرفت که انشالله فرزندشون متولد بشه.
افق روشن، روزهای زوج، ساعت 9:10 در موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
در قانون جوانی جمعیت علاوه بر زمین و واحد مسکونی، وام ودیعه و تسهیلات مسکن به مبلغ 150 میلیون تومان با حداکثر مدت زمان بازپرداخت 20 ساله هم در نظر گرفته شده، پیش بینی شده. امروز در افق روشن درباره مشوق‌هایی برای مسکن زوجین صحبت می‌کنیم. تکالیف زیادی به عهده وزارت راه و شهرسازی است جهت اجرای بندهای مربوط به اعطای زمین و مسکن به زوجین و کسانی که فرزند سوم اونها از تاریخ آبان 1400 به بعد به دنیا اومدن. خب این مشوقه ها جای بحث و بررسی داره و در افق روشن امروز تلاش میکنیم که در این خصوص با کارشناسان مربوطه بیشتر صحبت کنیم. اولین کارشناس میهمان ما در برنامه امروز افق روشن آقای دکتر حسین زهی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر زهی گرامی سلام عرض میکنم.
سلام خدمت جنوالی و همکارم و تمام عزیزان که صدا بنده رو دارم.
سپاسگزاریم. آقای دکتر، شما نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی هستین، درسته؟
این جواب خدمت شما است.
خواهش میکنم. ممنونم. آقای دکتر، از اونجایی که عضو کمیسیون عمران هستین، به هر حال در جریان اجرای قانون جوانی جمعیت و اعطای زمین و مسکن ویژه برای خانوارها و زوجین هستین، می‌خوایم با شما صحبت کنیم اینکه چقدر واقعا این بخش از قانون اجرا شده جای سوال داره. فکر می‌کنین که چقدر از کار پیش رفته؟
خدمت شما عرض میکنم قانون جمعیت جوانی قانون خوبی، گرچه ما روش حرف هم داریم که بعضی استان ها با توجه نقر بارواریشون در واقع بالاتر از 2.5 شده، که خب استان سیستان و بلوچستان قاعدتا جزو این استان ها بوده که شامل حالش متاسفانه نشد قانون جمعیت جوانی، چون برنامه‌های شاخصهایی در واقع تعیین شده که کمتر از 2.5 باشه. تو قانون جمعیت جوانی اتفاقا در لایحه بودجه 1402 که دولت پیشنهاد داده و بودجه که مجلس مصوب شده، انگیزه بسیار خوبی در واقع برای این قانون پیش بینی شده. اصل این که در واقع 14 فرزند میتونه زمین رایگان داشته باشن و مابقی در واقع که وامایی که بهشون تعلق میگیره به ازای هر اولادی که در واقع داشته باشن، در بحث سربازی میتونه کمک بشه. من فکر میکنم قانون بسیار خوبی، منو داری که در واقع دولت هم حمایت بکنه از این قانون، چون گان خیلی از عزیزان در واقع شاکی هست از بانک‌های مختلف که در واقع تسری نمیده قانون به همه بانک‌ها. ما هم البته در قانون جهش تولید مسکنم و همچنین در لایحه 1402 پیشبینی ها بسیار خوبی شده. بالاخره یه قانونی هست به مدت 7 سال باید قابلیت اجرایی داشته باشه. امید هست که در واقع دولت هم همراهی بکنه در بحث واگذاری زمین که در واقع به صورت رایان قرار میده به یه عزیزان بده، بحث وسیله نقلیه بوده، وام هایی که در واقع تعبیه شده و مابقی در واقع عوامل انگیزشی که در واقع داشته باشه برای قانون جمعیت جوانی پیش بینی شده. حتی ما برای کسانی که در واقع 3 فرزند به بالا داشته باشه زمین به صورت رایگان بشه، اینا رو همه رو مشخص کرده، حتی در واقع بحث خانه‌دار بودن این عزیزان.
بله. آقای دکتر زهی، فکر میکنی که دلیل اصلی اجرا نشدن دقیق این بخش از قانون جوانی جمعیت چی باشه؟ گفته شده که در خیلی از شهرها امکان واگذاری زمین وجود نداره، اصلا زمینی نیست که در واقع این اتفاق بیفته.
البته قاعدتا با توجه که در قانون جهش تولید هم باید پیشبینی هم کرده بودیم در زمین هایی که اگه زمین واقع تو بعضی از شهران نیست، زمین هایی که ارزش افزوده ای داره متعلق به دولت و نوانیگه مسکن و شهرسازی در واقع بتونه پروش برسونه از طریق مزایده، بلتب زمین های خریداری بکنه در واقع بتونه در اختیار عزیزان قرار بده. ما غیر از مراکز استان ها ما باقی شهرستان ها در واقع مشکل کمبود زمین نداریم، چون الحاق میشه شهرها که در واقع چند هکتار چند پیشبینی های لازمه شده قانونم اجازه داده، همچنین املاک مازاری که دستگاه اجرایی داره اداره ثبت اسناد موظف بنا به درخواست مسکن شهرسازی نسبت به انتقال سند به نام دولت اقدام شد.
و در صورتی که دستگاه همکاری نکنه؟
خب اینجا پیشبینی شده قانون، اگه چنانچه دستگاه همکاری هم نکنه اداره ثبت اسناد موظف در واقع سند به نام دولت در واقع زده بشه، اون موقع که سند هم زده بشه خب متعلق به مسکن شهرسازی باز دولت میتونه روش هم عمران و آزادانی کار انجام بده. ما مشکل از زمین نباید داشته باشه. تو خیلی از شهرها در واقع ما تازه زمین در بنوی گفتیم ویلایی هم داده بشه در واقع از بس که زمین داریم، ولی در مرکز استان و ابر شهرها بله هر شو کام تینه با کمبود و کسری زمین مواجه، ولی برای اینا هم پیشبینی شده بود که در الحاق بشه به شهرهای شهرکای جدید احداث بشه.
در استان سیستان و بلوچستان شرایط چطوره؟
ما در استان بلوچستان غیر از مرکز استان ما بقیه شهرها در واقع چون متولی واگذاری زمین و مسکن شهرسازی هست میتونه در واقع الحاق شده، چیزی که من در جریانم حتی مرکز استانم چند هکتار در واقع زمین الحاق شده با خاطر این موضوع. در مابقی شهرم در واقع کسری زمین نیست، ولی متاسفانه گفت این قانون صادر شده برای شهرها و استانهایی است که نرخ باربریشون کمتر از 2.5 بوده، این بالا 2.5 متاسفانه شامل حالشون نمیشه که یک ایراد از این قانون همینه که استان سیستان و بلوچستان تو نرخ باربریش بالاتر از 2.5 شده شامل حالش نشد.
عجیبه آقای دکتر، نمیتونید این موضوع رو پیگیری کنید در مجلس؟
آره، چون این قانون متأسفانه 85 بوده، یعنی در صحن مجلس آورده نشده، کمیسیون مشترکی بوده، از طریق کمیسیون مشترک در واقع مصوب شده، شورای نگهبان هم تایید کرده. خب ما در واقع به نوعی خیلی از استانا پیگیری می‌کنیم این قانون اصلاح بشه. هدف اگه واقعا بحث جمعیت جوانی ما هست باید بیشتر انگیزه بده که انشالله
به ویژه به استانها و شهرهای
مرزی باید بیشتر اهمیت قائل بشه که بتونه در واقع بنوی زاد و ولد بیشتری داشته باشه.
هرچند که همونطور که شما هم اشاره فرمودید میزان موالی در استان سیستان و بلوچستان در مقایسه با سایر استانهای کشورمون خیلی بیشتره. ممنونم از شما آقای دکتر، در خدمتتون هستیم. اما قبل از اینکه با شما خدافظی کنم، البته بازم با شما میخوام صحبت کنم، چند مورد دیگر باقی مانده در این بخش از برنامه افق روشن. میخوایم که صحبت مدیر کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان رو بشنویم. ایشون گفتن که زمینهای ویژه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به متقاضیان واگذار شده. بشنویم صحبت ایشون رو.
با توجه به اینکه بحث نظر مجلس مسکن که از اهداف اصلی دولت جمهوری دکتر رئیسی هستن و تاکیدهای استاندار هست، ما تقریبا 20,000 و تقریبا 900 نفر در شرق استان ثبت نام در این طرح نظر ملی داشتیم که تاکنون 5,600 نفرشون حائز شرایط فعال شدن و 1,937 نفر به حساب آورده اولیه‌شون که 40 میلیون تومان هست تکمیل کردن و به پروژه تعریف شدن. برای به همین تعداد رو ما در به حساب حوزه شهر استان پروژه تعریف کردیم. قریب به 1341 وادش الان شروع شده و اخیراً هم با ورود قرارداد مسکن مشتبه 1072 و در شهر شاهرود هم احساس خورد که ما الان کل متقاضیان واریز بعد شده 40 میلیون اولیه رو الحمدلله در شهر بوستان کار عملیات اجرایی شروع کردیم. یه تأکیدی هم جناب دکتر رئیسی ریاست محترم جمهور داشتن مبنی بر واگذاری ویلایی که ما در شهرهای میامی، بیارجمن و کلاتخیج با توجه به اینکه زمین موجود بود به صورت ویلای واگذاریش انجام شده و تحویل متقاضی.
خب خوشبختانه واگذاری زمین و همینطور واحدهای مسکونی به خانوارهای بالای 3 فرزند در کشور ما و در شهرها و استانهای مختلف داره اجرا میشه. هفته گذشته هم آقای رئیسی، رئیس جمهور در نشستی تاکید داشتن که مسئله تأخیر در پرداخت تسهیلات به متقاضیان مسکن باید بررسی و موانع برطرف بشه. گفتگو خودم رو ادامه میدم با آقای دکتر حسین زهی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس. آقای دکتر، در اجرا به نظر میرسه که خب موانع وجود خواهد داشت، در به ویژه در زمینه اعطای زمین و واحدهای مسکونی به خانوارهای مشمول قانون. شما به موارد اشاره کردین، اما اگه قرار باشه که این موانع به موقع و سر فرصت رفع بشه، چقدر مجلس میتونه در واقع اون نقش نظارتی و کارآمدی خودش رو نشون بده؟
میگم در این مورد هر هفته در واقع مجلس جلسات کمیسیون عمران در واقع با متولیان امر که وزارت راه و شهرسازی معاونینشون جلسات متعددی در برگزار میکنه، در واقع به صورت رصد هم در انجام میشه که پروژه که واقعا داره عملی شده یا به نوعی در که داره در حال حاضر میخواه انجام بشه. و قاعدتا هفته گذشته وزیر راه و شهرسازی به صورت نمادین کارا رو انجام داد. ما قطعا پیگیری خواهیم کرد. این بحثی که در واقع در بعض استانا به صورت ویرایی بشه که زمین به خود افراد واگذار بشه که افراد بتونن در واقع با شرایط اقلیمی هر منطقه بتونن ساخت و سازه رو انجام بدن با نظارت عالیه که در واقع وزارت راه و شهرسازی و مدیریت شهری که شهرداری هستن و در روستاها که در متعلق بنیاد مسکن و دهیاری هستن حتما باید بر این مبنا انجام بشه. متاسفانه در بعضی از استانها یا در بعضی شهرستانها موانعی هست، عدم هماهنگی که برای دستگاه اجرایی که ما نیازمند نیست که استاندارا حتما در واقع قاعدتا جلساتی میذارن، ولی نیاز بر این هست که در بعضی مسکن به جدیت ورود پیدا بکنه، چون بعضی از نیازهای مملکت ما در حال حاضر مسکنه و تورمی که در واقع به صورت بادکنکی داره هی میره بالا نیاز هست که کنترل بشه. قاعدتا در واقع برحث و عرضه و تقاضایه، ولی یکی از موانعش همین بسته در واقع بهره ای هست که خب باز پرداختش متاسفانه برای بعضی از کارمندان یا بعضی مردم شرایط سختی داره. نیازه که دولت هم تجدید نظر بکنه، گرچه قولایی دادن در واقع از 23% بیشتر درصد بهرش کاهش پیدا بکنه. ما امیدواریم که انشالله بانک هم هماهنگی بکنه، بانک مرکزی ردیف خاصی برای این قانون پیشبینی بکنه و همچنین برای صندوق و هیئت اونایی که مشخص.
بله، یکی از بخشایی که در این زمینه کمکاری کرده بود بانک ها بود که البته در هفته‌های گذشته هشداری به این بخشا داده شد که در اسرع وقت با خانوارها در این زمینه همکاری کنن. خیلی ممنونیم از شما آقای دکتر زهی که در این بخش همراهی کردیم برنامه افق روشن رو با موضوع مشوق‌های برای مسکن زوجین. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از نیمه دوم سال 1400 لازم الاجراست که مهمترین وظیفه بر عهده وزارت راه و شهرسازی و تخصیص زمین است. مسئولیت واگذاری زمین در استانها بر عهده استانداری ها و ادارات کل راه و شهرسازی این استانهاست. امیر حسین بانکی پور فرد، رئیس کمیسیون مشترک تر جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی:
جامعه ما علاقه مند هستن به فرزند سوم. ما اومدیم گفتیم خب این قسمت فرزند سوم رو تقویتش کنیم. یکی از کارهای خیلی خوبی که تو این تعهد شده بحث زمین 150 متر تا 200 متر که به کسانی که فرزند سوم به بعدشون به دنیا میاد داده میشه برای کل خانواده ها هست، ولی این زمین ها رو در شهرهای زیر 500 هزار نفر میدن، تو کنان شهر نمیدن. نکته خیلی مهمش اینه که با قیمت تمام شده است، نه با قیمت کارشناسی. تو این سالهای اخیر هم موقع طرح زمین بوده عمدتاً با قیمت کارشناس بخواد، اول انقلاب به قیمت تمام شده میدن. به صورت فروش اقساطی 2 سال تنفس میدانیم، 6 سال به صورت قسطی. این خودش یه پشتوانه مالی خیلی خوبی برای خانواده و آتی فرزندان.
ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، با بیان اینکه 70 هزار نفر واجد شرایط دریافت زمین در طرح جوانی جمعیت شناخته شدند گفت:
32 هزار نفر رد شده بودند. ما این 32 هزار نفر خب مشکلاتی داشتن، یا تشکیل پرونده نداده بودند، خدمت شما، یعنی مدارک رو نبردن تو سامان بارگذاری کنن یا نرفت دادن اون شهری که باید درخواست بدن انجام ده، یا شهرشون چون اون افراد جایی که تقاضا میدن باید اونجا سابقه سکونت داشته باشه یا محل تولدشون باشه یا 5 سال سابقه سکونت داشته باشن، شهرهای دیگه رو درخواست داده بودن. ما به همه 32000 نفر پیامک زدیم، گفتیم فرصت دوباره شما دارید که بیایید در سامانه مراجعه کنید، مدارکتون رو بارگذاری کنید. همه افرادی که حتی فرمشون قرمز باشه مالک هم باشن میتونن ثبت نام کنن.